بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمادی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث حق که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه به سایر فقها مطرح کردن، مشکل فقهی تا حدودی با تحقیق اون آیون برطرف می شود، اون چه که بتواند مسئله بیع را تأمین کند. اما چون حق وسیع تر از آن است و فقه ما هم وسیع تر از مسئله بیع است، اگر یه بحث وسیع تری درباره حق بشود بجاست. اون چی که در کتاب شریف بیع مرحوم شیخ مطرح است این است که آیا حق را میشود فروخ یا نه، حق میتواند مبیع باشد یا نه، حق میتواند ثمن باشد یا نه و مانند آن. اما نیاز فقهی خیلی بیش از این هاست. آیا حق را میشود اجاره داد یا نه، حق را میشود مورد مضاربه و قرار داد یا نه. اگر واگذاری دائم باشد میشه بیع حق، و اما اگر واگذاری مقطعی باشد میشود اجاره حق. حق اکتشاف دارو، حق اکتشاف صنعت، حق تألیف و مانند اون را ممکن است صاحب حق به دیگری اجاره بدهد، بگوید شما 5 سال یا 6 سال از این حق استفاده کنید، در این مدت معین با این مانور اجاره معین از این حق استفاده کنید، و بعد از 5 سال حق استفاده از این اکتشاف دارو یا صنعت یا تألیف و مانند اون را ندارید. آیا حق را می شود اجاره داد یا نه، این هم باید اینجا بازگو بشه. جریان اوفو بالعقود از اون جهت که راهگشای مسئله بیع بود به طور مبسوط بحث کردن، و در قالب عقود از بحث های مکاسب کمک می گیرن، یعنی در مسئله عقد اجاره و مضاربه و مضارعه و مساقات و صلح و سایر عقود لازم دیگر، از تحقیقاتی که در کتاب بیع از اوفو بالعقود آمده کمک می گیرن. اما در مسئله حق هم باید این چنین باشه. گذشته از اینکه مسائل سیاسی و نظامی و بخش‌های دیگری که الان از فقه پاسخ روشن اونها رو می‌طلبند، تا مسئله حق و گستره حق روشن نشود، یک فقیه توان اون را ندارد که پاسخ زنده و جامعی به همه این امور بدهد. مطلب دیگر اون است که اون چی که فعلا در سطح بین الملل مطرح است مسئله حقوق بشر است. آیا اسلام درباره حقوق بشر سخنی دارد یا نه؟ بشر اهم از مسلمان که حوزه ابتدایی و ضعیف است، و اهم از موحد که حوزه وسیع تری است که مسلمان و یهودی و مسیحی و امثال اینها رو میگیرد، یا نه حوزه اوسعی از اینها به نام انسانیت، خواه مسلمان باشد خواه یهودی مسیحی و مانندان که موحدن باشد خواه لامذهب باشد، بالاخره انسان است. مکاتب دیگر برای بشر حق قائلند. آیا اسلام برای بشر از اون جهت که او بشر است حق قائل است یا نه، یا اگر مسلمان نبود حق ندارد، در حالی که اسلام برای هر سه گروه حق دارد. برای اینکه معلوم بشود حق حوزه اسلامی تا کجاست، حق حوزه توحیدی تا کجاست، حق انسانیت ولو شخص مسلمان نباشد کافر باشد تا کجاست، اینها را هم باید از اسلام استنباط کرد، از کتاب سنت و عقل استنباط کرد. لکن پیش درآمد این بحث ها مبانی این مسئله حقوق انسانی و بشری است. در تبیین مبانی بعضی از مبادی به عنوان مبادی تصوری ذکر شده، بعضی ها به عنوان مبادی تصدیقیه که مبنای بحثم هست بازگو شد که اونو باید تطمیم بشه. از نظر مبادی تصوری قرآن کریم گاهی حق را در مقابل باطل قرار میده که جا الحق و زهق الباطل، قل جا الحق و ما یبدل باطل و ما یعید بمانندان. گاهی در مقابل زلال و گمراهی قرار میدهد که مازا بعد الحق الا الزلال، و گاهی زیر مجموعه باطل و زلال را ذکر میکند نظیر سحر که در جریان موسی کریم سلام الله علیه فرمود که اون چی که من آوردم حق است، ما جئتم به سحر، و خدای سبحان باطل را از بین میبرد، یعنی سحر باطل است. پس حق گاهی در مقابل باطل است، گاهی در مقابل ضرار است، مازا و در حق غیر از ضرار، گاهی در مقابل سحر است و گاهی در مقابل هواست که بلب تبع الحق و احواء هم لفست سماوات و الارض. حق یه معنای جامعی دارد که اگر معنی مستری باشد ثبوت است و اگر معنی وصفی باشد ثابت. اینا رو مرحوم شمس حسین رضوان الله علیه تو تعلیقیشون بر مکاسب ذکر کردن. ایشون یه رساله‌ای دارن در همه این حاشیه‌شون بر مکاسب به عنوان حق و حکم که در گرچه تعلیقه بر منبعِ مرحوم شیخ است، اما در حقیقت یه رساله است که حق چیست، ملک چیست، منفعت چیست، حکم چیست، و بحث‌های نافعی درباره تشخیص حق و حکم دارن. اقسام حقوق کدامه، کدوم حق قابل اسقاط است، کدوم حق قابل نقل است، کدوم حق قابل تعویض است، کدوم حق قابل ارث است، اینا رو تا حدودی به صورت مبسوط مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه هم بحث کردن، ولی جامع‌ترش مرحوم اشرف دوسیم بحث کردن. این بحثایی که حالا ما روز داریم چون تو این کتاب ها نیست، برای اینکه از این کتاب ها هم دور نمانیم، شما این محبت رو بکنید اون چیزا که در این زمینه بزرگان حوزه نوشتن حتما ببینید، مباحثه بکنید، و اون چه که حالا تو این بحث کتاب ها نیست و بحث های متأخران است اون هم زمینه این ها میشه و تکمیل میشه. اینطور نباشه که الان بحث ها فقط در همه این بحث های ذهنی و تجدیدی خارج باشه و از این زحمات نایون بهره نگیریم. این هم یادمون نره و تحلیل متوسطی مرحوم اسلام کاظم دارن، تحلیل تقریبا جامعی مرحوم اشرف دوسین دارن، و این تعلیقات شریفشون هم اخیرا چاپ شده، خوبم چاپ شده، منقم چاپ شده، مطالعش هم سهل است. پس بنابراین حق چیست و چند قسم است، فرقش با حکم چیه، کدوم حق قابل اسقاط است، کدوم حق قابل نقل است، کدوم حق قابل ارث است، کدوم حق قابل نقل بلا عوض است، کدوم حق قابل نقل مال عوض است، اینا رو با این بازگو کردن. اما بحث‌های برون فقهی درش مشهود نیست که ما حق را از کجا باید بگیریم. این که احیانا گفته می شود تشکیل حکومت حق است یا تکلیف، رأی دادن حق است یا تکلیف، انتخاب رهبری حق است یا تکلیف، مردم سالاری آیا پسوند می پذیرد یا نه، اینا تقریبا بخشی از اینها به مسائل برون فقهی برمی گرده. در کتاب های حقوقی و قانونی دو بخش جدای از هم مطرح است، یکی وظایف یکی اختیارات. یک مسئولی را که سمتی میدن، حالا یا رهبر است یا رئیس جمهور است یا رئیس مجلس است یا نماینده است یا مسئول قضایی است، میگن وظایفش این است، اختیاراتش این است. این اختیارات و وظایف همون حقوق و تکالیفی است که در بحث‌های رایج حوزوی مطرح است که چی حق است و چی تکلیف. اینم یه مطلب. مطلب دیگر آن که ملک و منفعت و حق و حکم، این امور چهارگانه هر کدام یه معنای جامعی دارن که به لحاظ اون معنای جامع بر سایر مصادیق هن میشوند. یعنی حکم یه معنای جامعی دارد که بر ملک و منفعت و حق هن میشوند. بالاخره حکم خداست که کی مالک است، کی مالک نیست، چی ملکیت دارد، چی ملکیت ندارد. حکم خداست که چی منفعت محله دارد، چی منفعت محله دارد، کی منتفع است کی منتفع نیست. حکم خداست که چی حق است چی حق نیست، زی حق کیست زی حق و غیر اون شخص نیست. همچنین حق و همچنین منفعت اینا معانی جامعی داشت دارن که بر اقسام دیگر هم میشوند، لیکن وقتی در مقابل هم قرار گرفتن هر کدام معنای خاص خودشون دارن. ما در مسئله ملک، در مسئله منفعت، در مسئله حق، در مسئله حکم، در مسئله تکلیف، این امور پنجگانه و مانند آن یه مشکل مشترکی داریم و اون مشکل مشترک بحثای کلامی و برون فقهی است. گاهی در داخلی فقه یک چالشی پدید می آید و بدون سامان خصم می شود که هایی فرانچیز حق است یا نه، حلال است یا نه، منفعت دارد یا نه، ملک است یا نه. اگر زمام همه اینها را و رهبری این بحث ها را اون بحث های برون فقهی بود بگیرد که ما حق را از کی میگیریم یک، و راه اثبات حق چیست دو، این دو مقام کاملا تحلیلی از هم جدا بشود و سرمایه فقه هم تأمین است. حق را، ملک را، منفعت را، حکم را، تکلیف را از کجا میگیری؟ این مقام اول بحث یا فصل اول بحث. و راه اثبات چیست؟ آیا با گمان و اینها میشود حق را ثابت کرد؟ حق به معنای اعم، یا این الظن لا یغنی من الحق شیئا. مطلب دیگرم که جز مبادی بحث است به انسان باید علی بصیرت وارد بشود این است که اگر احیانا گفته می شود فقه و اصول قضایی روی مولا و عبد دور می زند، روی مولای معمولی و عبد معمولی، این سخن ناسباب است. مولا و عبد یک بار منفی دارد، بردگی هست، یک ذلت هست و تابع بودن است و مانند. مولا و عبدی که در فقه و اصول مطرح است شرف آور است. وجود مبارکی است امیر دارد که شرف من همین بس که بنده تو هم، کفا بی ازن ان تکون لی ربا و کفا بی فخرن ان اکون لک عبد. اگر معنای عبد یعنی بردگی تلقی نشود، یعنی عبودیت اون ذات مطلق تلقی بشود که فقه و اصول در اون مدار کار میکنن، اونگاه جلال و شکوه فقه معلوم می شود، دیگه به فقه و اصول کمتر این تعبیر اسناد داده می شود. گاهی برای تفهیم اون معقول یک تشبیه محسوسی هم دارن که اگر در عرف مولا به عبدش گفت این چنین است، این برای تفهیم است. در قرآن کریم ذات اقدس اله چند جور سخن می گوید. بارها به عرضتون رسید که قرآن یک کتاب حکمت یا کلام یا عرفان نیست، ایر از سنخ علم نیست که یه رشته تخصصی باشد. قرآن نور است، چون نور است برای تمام مردم نافع است، یعنی کتابی است که از ابتدایی ترین فهم میتواند قرآن رو بخواند و درس تفسیر بشنود تا اونها که به اوج علم میرسن، چون این کتاب هدن لناس است. لذا یک مطلب را ممکن است از مناظر گوناگون، زوایای گوناگون، شؤون و گوناگون نظیر جریان است موسی سلام الله علیه بیش از 100 جا نامبارک موسی کریم را ببرد، از 100 منظر، از 100 زل، از 100 زاویه که تکرار نیست تا ملال آور باشد یک سطح نیست تا ملال آور باشد دو، یک پیام نیست تا ملال آور باشد سه. این شؤون گوناگون فقط از ذات اقدس اله برمی آید. گاهی هم مثل ذکر می کند. مثل دو تا اثر مثبت دارد، یکی دست مخاطب را می گیرد بالا می آورد، یکی دامنه مطلب را می کشد پایین می آورد. اونگاه در سایه این تمثیل دست مخاطب به دامنه مطلب میرسد، کم کم او همون دامنه را میگیرد و میتواند بالا برود و میفهمد. خاصیت مثل زدن اینه، اینی که یه عالم استاد ریاضی از گش و تخته استفاده میکند مثل میزند، یا یک ادیب مدرس ادبیات مثل میزند، یا مثلا اصول مثل میزند، برای همین دوتا کار مثبت است. یکی این که دست فهم مخاطب را میگیرن، یک شمین بالا میارن، یکی این که دامنه بلند مطلب را میکشن یک قدی پایین میارن، اینا همسس میشود و قابل درک است. لذا مطلبی در قرآن وجود ندارد که توده مردم نفهمند، اما آیاتی وجود دارد که حکما هم درش لنگن. همون آیاتی را که حکما درش لنگن، اون را در سایه داستان، احسن را قصص، تاریخ، تشبیه، تمثیل اینقدر تنزل میدهد تا مردم عادی هم بفهمند. شواهد فراوانی هم قرآن کریم از این راه دارد. لذا اگر یک کسی طلبه مبتدی باشد، یعنی جامع المقدمات خون باشد، ای بخواهد درس تفسیر بخواند میتواند، چون اونقدر آیات قرآن نور هست با تشبیه و تمثیل که میشود تنزل داد به فهم او هم منتقل کرد. فقه و اصول هم گاهی مثال میزنن به عبدالمولا، اما نه عبدالمولایی که از هان بردداران متوجه اوست. اولا عبدالمولایی که در خود فقه هست، حتی در عبدالمولای عرفی اینجور نیست که مولا بتواند نسبت به عبد بیادبی کند، مگر مولا میتواند او را اهانت کند؟ حالا ظلم هیچ، میتواند حرف بد بزند، میتواند تحقیرش کند، همین ها محرمه. اما اینا که الان بردهداری طغیانگر را امضا کردن به نام آزادی، ده ها اهانت روا میدارن. خب این را همه فقها میگن که هیچ مولای حق ندارد کسیش اهانت بکنه، بیادبی بکند نسبت به او، تحقیرش بکند. او یه وظیفه دارد که در غیر محدود عبادت یه چند ساعت باید خدمتگذار رو باشد، خب خدمت بکنه، فونکار رو بکن چشم، اما حالا بیادبی بکند، تحقیرش بکند، این حق ندارد. چرا سد به این که با فحش بدهد برو بزند؟ خب بنابراین اینایی که حامی آزادیان یه بردهداری مدرنی رو تجویز کردن، اون بردهداری معقول را نمیپذیرد. اونم اسلام به تعبیر آیون کتاب العتق دارد، نه کتاب الرق. این کتاب العقد برای آنه که سمت و سوی جامعه به طرف آزادی بره. بنابراین مولایی که ذات اقدس اله با اون وصف مولاست، این از ولی و قرب و امثال ذالک است. حالا بار منفیش برای آن است که بردهداری آثار تلخی دارد، وگرنه خدای سبحان وقتی بخواهد به یک عده شرف ببخشد مثل انبیا، اولیا، اولیا، مولای خدا و مولای است. وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تلسنا تو جبهه‌های جنگ در قبال شعار دیگران، همون اونا که میگن الا لنا عزا ولا عزا لکم، ما دارای بت بزرگیم، دارای عزاییم، دارای حبلیم، شما ندارید، همون شما بگید الله مولانا ولا مولا لکم. خب این شعار رسمی مجاهدان صدر اسلام. آدم اگر بداند که مولایی که در کتاب فقه و اصول مطرح میکنن کیست و چیست و بردگی او سر می سپارد، گفت کیست مولا؟ اون که آزادت کند، مولانه که آدم آزاد میکنه، مولانه که به جمیع هویت انسان و شؤون انسان آشناست و هر چه بخواهد دو دستی به او میدهد، او باسط الیدین است. این که در قرآن دارد که یبسط یدی و یبسط رزقه لمن یشاء، یا در اون دعای شب جمعه دارد که باسط الیدین است، یعنی خدا اگر چیزی رو خواست به بندش بدهد با دو دستی میدهد، با اینکه منزه از ید است، نه با یک دستی، یعنی با احترام میدهد، با کرامت میدهد. او باسط الیدین بالعطیه است. اینی که انبیا برای او جون فشانی میکنن چه رسد به دیگران، اون مولا به اون معناست و همون معنا تو فقه و اصول هم آمده. به هر تقدیر ما باید که پس معنای مولا و عبد در فقه و اصول همان است که در قرآن کریم فرمود که مولا خداست و دیگران مولا ندارن، مولا همون نار است، سرپرست اونها آتش است به مانند اون، و ولی و مولای انسان در درجه اول ذات اقدس را هست، بعد نمایندگان او، و این روح حریت می آورد، روح خلافت و کرامت می آورد، نه روح بردگی. ما چون در مسئله ملک، منفعت، حق، حکم، تکلیف، همه اینها و به تعبیر حقوقی و قانونی در اختیارات و در وظایف این مشکل رو داریم که از کجا باید گرفت، باید در اون بحث‌های برون‌مرزی حل بشود که منشأ پیدایش ملک، منفعت، حق، حکم، تکلیف و بالاخره منشأ پیدایش وظایف و اختیارات چیست. اون چه که در نوبت الحمدلله نه تو الان ما هر چه خوندیم همین خوندیم، اصلا اونی که تو ذهن دیگری بود و فسادی رو بپا کرد اصلا تو ذهن هیچ کدوم از ما طلبه نبود. گاهی برای تشبیه مولا و عبد ذکر میکردن، ما هر چه خوندیم در طی این 60 سال همین بود. نقد بر فهم خودشه، یعنی او از دستی از دور بر حوزه داشت، خیال میگد حوزه ای رو میگد، بر خیال خود اشکال کرد، یه انباری از اشکالات کرد. حوزه جور دیگه میگه، حوزه همونی که درسی که میخونه تو قنوت نمازش هم همون دعای استعمیر میخونه، کفا بی عزن ان تکون لی رب و کفا بی فخرن ان اکون لک عبد، همین مراجع همین دعا رو تو قنوتشون میخونن، تو درساشون هم میگن که عبد مولا الهی کفا بی فخرن ان تکون لی رب و کفا بی ازن ان اکون لک عبد، همین مراجع که همین دعا را تو قنوتشون میخونن، همین ها رو تو نمازاشون میگن، تو درساشون میگن. او بر فهم خودش یه انباری از اشکالات بار کرده، وگرنه اونی که فقه میگه مولای الهی است و عبد الهی که سبحان الذی، اگر کسی خواست معراج بره باید عبد بشه. تازه اونایی که عبدن میگن به اینکه اون چی که در این نظام هست این تکون داده سفره خدایی است که واسطه الیدین است. اینا هر چه دارن حد اکثر چشم پر کنیشون اینه که الان تو ایستگاه میر اینا یه ترمینال را انداختن. اونی که اهل ملکوت است میگه سماوات و ارضین و اون چی که در محدوده طبیعت و علوم تجربی است، این بعد از آن است که اون مائده الهی یک، معدوبه خدا دو، که اینا دو امر جدای از هم، اون معدوبه را روی این مائده گذاشت، ملائکه و انبیا و اولیا را دعوت کرد، خوردن این سفره را تکون دادن، اون تهمونده شده آسمان و زمین. اونو اینجور فکر میکنه، اون کجا این کجا. تو این آیه که دارد سارو الی مغفرتن که بهش عرض هست سماوات و عرض هست، این مال مجموع نیست، مال جمعی است، یعنی تک تک بهشتی ها خانه شون اینقدر. لذا تو روایات بهشت دارد که اولین و آخرین دنیا اگر مهمانی بهشتی بشن جا داره پذیرایی بکنه. اون کجا این کجا. بنابراین اونی که فقیه میفهمه همونی که تو کتاب سنت، گاهی هم برای تفهیم یه مثال عبدالمولا میزنن، اون هم عبدالمولایی که در حوزه فقه هست، نه عبدالمولایی که نظام بردداریه که هیچ حق تحقیری، اهانتی، سبی، لعنی، فوشی، ناسدایی، بیعدبی مولا حق نداره نسبت بهش. به هر تقدیر خب ما باید بگیریم این امور پنج شیشگانه را از کجا میگیرن. این امور پنجشگانه را ذات اقدس الهی تبیین کرده برابر اون چیزی در سوره مبارکه یونس بود که بالاخره انسان هر جا هویت خودش رو میگیره باید این شئون هویت رو هم بگیره، یعنی اگه ملک است، منفعت است، حق است، حکم است، تکلیف است و به تعبیر دیگر وظائف و اختیارات است، همه اینها جد شؤون هویت هستند. یک، هر جا هویتش میگیره اینم از اونجا بگیره. دو، اگر انسان یه موجود مستقلی بود که نیازی به غیر نمی داشت، این شؤون وظائف و اختیارات پنجگانه را هم از اونجا میگیره. اگر مثل عرف هرز خودرو بود، این امور پنج ششگانه که زیر مجموعه وظایف اختیاراتن، اینا هم خودرو هستن مثل علف هرز در میاد. اما انسان نه خودرو است نه خودکفاست. فمود ام خلقو من غیر شیء خودروین، ام همول خالقون خودکفاین. چیه این بشر مثل علف هرز همینجوری در آمده، یا این بشر نظیر کارهای جزئی که خودش به خیال میکند تعیین میکنند، اصل هویت او خود ساخته است، یا نه آن است نه این. اگر ام خلقو من غیر شیء محال است، یک، ام هم الخالقون محال دیگر است، دو، بس زیر مجموعه کسی هست که الله خالق کل شیء. خب اگر هویت را ذات اقدس اله داد، شؤون هویت هم او باید بده دیگه. مهمترین شؤون هویت همون هدایت بالمعنی العام است که این امور پنجگانه را زیر مجموعه خود دارد. در سوره مبارکه یونس طبق بحث آیه که دیروز داشتیم، همون به این که اون کسی که شما را به حق هدایت می کند، شما عقل دارید، به تشخیص دادید که چی حق است. اونی که شما را به حق هدایت می کند دو قسم است. یه وقتیش نظیر ملک است، نظیر عیسی مسیح است، نظیر عزیر است، بزرگان از فرشته و بشر هم که اینا جز حق نمی گوین، جز به حق دعوت نمی کنن، جز حق عمل نمی کنن، اما اینا رب نیست. روایات یا تفاصیلی که ذیل همین آیه بحث دیروزه است، این ناظر به همین قسمته که میفهمه شما ببینید به ذات کی هادی شماست. وثنی ها که بت ها را گرامی میداشتن، اینا عرض شد که دو گروه بودن. اون عوام هاشون بر اساس همه اون سنت کهنه جاهلیشون که انا وجدنا آبا علی امه، همینجور رفتار میکردن. نظیر این سیزده بدر و چهارشنبه سوری، انا وجدنا آبا علی امه. اون محققانشون برهان اقام میکردن، گرچه در برهان خلط کردن بین تکوین و تشریع. اونا میگن ما خدا رو قبول داریم، خدایی هست، کارگردان اوست، مدیر عامل اوست، رب الارباب اوست، رب العالمین اوست، ولی اگر این کارهای ما مرضی او نبود جلوش می گرفت. لو لم یشاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا، لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. این حرف محققان بت پرسته. منتها این حرفها چون کمتر از حرفهای توده مردم عوام بود، قرآن کریم اونا رو بیشتر نقل کرد چون بیشتر مورد حاجت بود، اینا رو کمتر نقل کرد چون کمتر مورد حاجت بود، اما بنز کافی نقل کرد. تا چند جا حرف محققان بت پرست نقل کرد و رد کرد که خلط بین تکوین و تشریع است و بحث خاص خودش داره. اونهایی که سنگ و چوب رو میپرستیدن، خدای سبحان با ساده ترین بیان با اونها احتجاج کرد که فهمید آخه این چیزی که شما میپرستید، این پا داره راه میره، این چشم داره ببینه، این گوش داره بشنوه، آخه از این چی کار ساخته است؟ الهام ارجلون یمشونه بها، املهام عیدین یبتشونه بها، املهام اعیونون یبسرونه بها. ببینید اینو میگن نور. شما در هیچ کتاب حکمت و کلام اینجور حرف نمیبینید. یه حکیم بیاد بگه مگر بت چوب چشم داره که کسی رو ببینه؟ حکیم کار تخصصی داره، او علم داره نه نور، اما وحی نور داره، میخواد از ساده ترین مردم تا کامل ترین مردم رو تربیت کنه، لذا به زبان او هم حرف میزنه. الهم ارجرون الهم کذا الهم کذا. خب بنابراین این برهانی که اقام فرماد برای هم است نسبت به اونهایی که قدیسین از فرشته و بشر را تقدیس میکردن، تکریم میکردن، معبود میدونستن، فرشته ها را، عزیر را، عیسی مسیح سلام الله علیه و اینها را قرآن استدلال میکنه. فهمد بین که فرشته بسیار خوب جز حق چیز نمیگوید، عیسی مسیح جز حق چیزی نمیگوید، اما آیا او به ذات هادی است یا خودش محتاج به هدایت خداست؟ افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، که بحثش در دیروز گذشت. تقابل بین هادی و غیر هادی نیست، تقابل بین هادی و مضل نیست، تقابل بین دو تا هادی است که هر دو به حق هدایت میکنند، منتها یکی به ذات است یکی بالعرض. فرمود افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع، ام کسی که یهدی الالحق لکن لا یهدی الالحق الا ان یهدا. این معنایه، یعنی عیسی مسیح بالاخره مخلوق است، فرشتگان عباد مکرمون لا یسبقونه بالقو، این مال ذات اقدس اله و شرکای الهی. از اون سطح که پایین بیای میمونه مسئله ولایت و امامت و نبوت و رهبری، اون رو ائمه علیهم السلام به همین آیه استشهاد کردن و تطبیق کردن. میفهمیدن بین که بر فرض عده مردم را به خیر دعوت کنن، اما اونا نیاز دارن به مکتب بشری. همه ما ها نگاران مکتب نرفته ایم که مسئله آموزیم، ما مقدمیم، برای که ما درس نخونده ایم و اونها درس خونده. اونها احتیاج دارن که کسی راهنماییشون بکنه، ولی ما محتاج نیستیم، ما مستقیما از ذات اقدس اله میگیریم. ذیل همین آیه روایاتی است که اهل بیت علیهم السلام با خودشون تطبیق کردن. فبودن پیامبر چون معلمش فقط ذات اقدس اله هست او میتواند هدایت بکنه، ما هم چون از همون سفره میگیریم میتوانیم هادی مردم باشیم. دیگری حالا شافعی و مالکی و حنفی و حنفی او چکارن؟ اونا برخواد جای مدرسی باید درست بگیرن دیگه. وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه به قتاده که خب مفسر رسمی اون روز بود، فهمود به چی فتوا میدی؟ عرض کرد به قرآن. فهمود کیفه تفتی به قرآن و ما ورسک الله من القرآن حرفا. خب اون کرسی تدریس داشت، مفسر رسمی بود، فهمود یه حرف رو خدا به تو ارث نداد، خب چی رو به قرآن فتوا میدی؟ یعنی تو مکتب رفته ای، مکتب رفته نمیتونه امام باشه، اون نگار مکتب نرفته باید جای پیغمبر بنشینه، ما اونیم. خب پس کسانی که هدایت میکنن نسبت به ذات اقدس اله به ذات اوست، و هیچ کسی ولو فرشته باشد یا در حد مسیح باشد یا در حد عزیر باشد، اینا معبود نیستن، رب نیستن، هادی به ذات نیستن، منتظر دستور ذات اقدس اله. از اون مرحله تنزل کردیم به مرحله بشر رسیدیم. ائمه علیهم السلام فرمود که رهبران الهی کسانی هستند که معصوم باشند، از راه وحی بگیرند، مکتب نرفته باشند، محتاج به دیگری نباشند، و اون ما این. شما بر فرض مردم را بخواهید هدایت بکنید، قبلا باید یک مکتبی برید، کسی هدایتتون رو به عهده بگیره، بعد بتوانید هادی مردم باشید. ما همونطور که از مهد در آمدیم همه حرفامون اینه، حالا یا گفتیم یا نگفتیم، ولی حرف اینه و آتین آل حکم سبیا اینه. خدا رو سپاس میکنیم که جعلن نبیا اینه، جعلن اماما اینه، تو رحم هست تو بطن مادر، اینا مال ماست. و کسانی میتوانن رهبری جانهای مردم رو به حده بگیرن که اینجور باشن، این مال ماست. خب این رو حضرت تطویق فرمودن که افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهد فتحصل، که حق به معنای جامع، به معنی مستری ثبوت است، معنی وصفی ثابت است. این حق در قبال مقابل‌های فراوانی هم به کار می‌رود، مثل باطل، مثل هوا، مثل ضلالت، مثل سحر و مانند آن. و حق چون امر ثابت است، باطل هیچ ثباتی ندارد. و تشبیهی که ذات اقدس الهی در سوره رعد و امثال می‌فرماید که این نظیر حباب است، یعنی بی‌مغزه. باطل اینه و حق چون درون پر است ثابت است. و منشأ پیدایش حق هم فقط ذات اقدس الهی است، حق به این معنای جامع. لذا همین معنا را به صورت حکم منحصر میکنه، فرمود این الحکم و الا لله. لذا تو مسئله ملک که چی ملکیت داره چی ملکیت نداره، خب آیا خمر و خنزیر مالیت دارد یا نه، او رو خدا باید بگه. آیا ابزار قمار که موحظ در قمار است مالیت دارد یا نه، او رو خدا باید بگه. آیا مجسمه های بت مالیت دارد یا نه، او رو خدا باید بگه. منافع هم به شرح ایزن، حکم هم به شرح ایزن، تکلیف هم به شرح ایزن. این که فرمود افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، اینجا حق معنی مطلق ثابت است. چیزی که مطابق حکمت است، مطابق واقع است، ثابت است. ملکن کان او منفعتن، حقن کان او حکمن او تکلیفا. و چیزی که مخالف با این است باطل است. باطل را تشبیه میکند، فرمود به این که مثل حباب است. حباب با همون اون موج آب پدید میاد، با ریزش آب پدید میاد و خود به خودم از بین میرود. اینطور نیست که حالا کسی زحمت بکشد باطل را از بین ببرد، فقط باید حق و تقویت بکند. یعنی وقتی سیل هست، باطل یعنی اون حباب خود به خود میرود. فمود و اما زبدو که مثال میزنه، مثال حق و باطل، و باطل مثل زبد است، یعنی کف رو آبه. فیذهبوا جفاء، این جفا جامد است، مشتق نیست. جفا یعنی آب برد. کسی که کف نمیبره که، همین تلاش آب خودش از به آب باشه، جریان داشته باشه، کف خود به خود از به میره. حالا کسی بیاد چوب برداره، سنگ برداره، تیرو تمام بکنه که حباب از بین ببره، اینطور نیست. همون فیذهبوا جفاء، یعنی با همین سیل آب خودش میره دیگه. باطل اینه. این که فرمود بل نقضوا بالحق علی الباطل فیاد مغهوف اذا و ظاهر یا جاء الحق و زهق الباطل، برهان مسئله است که ان الباطل کان زهوق، این طبعا رفتنی است. خب اگر این چین است، ما باید بریم حق را از کجا میگیریم. وقتی ثابت شد حق را از اونجا میگیریم و از غیرش ذات اقدس الهی نمیتونیم بگیریم، حالا باید ببینیم که چه نحو حقوق او ثابت کرده، برای کی حق ثابت کرده، راه اثباتش هم چیه. از در معرفت شناسی باید راه اثبات رو طی کرد. از در درجات حقوق، حق حوزه اسلامی، حق حوزه توحیدی، حق حوزه بشری رو بازگو کرد. والحمد لله العالمين.